بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در حکم علل غائب گفتیم از جهاتی بحث میشه. جهت اول در اصل مشروعیت حکم سامویکات علل غائب بود و اینکه آیا حکم غیابی جایز است شرعا یا نیست، که عرض کردیم مشروع است و جایز است به واسطه روایاتی که داریم. جهت دوم که باز اونم گذشت راجع به این بود که مراد از غائب چیست. حکم علل غائب که میگیم مشروع است و جایز است، آیا غائب با تمام فروزش عرض کنم که مشمول هست سامرگان یا فرق است؟ اینم بحثی بود که گذشت. بحث امروز جهت سوم راجع به این که در حکم غیابی و جواز حکم علل غائب آیا شرط هست که مدعی ادعا کند که اون غائب و مدعا علیه منکر این حق است، بگه من از او طلبکارم و او منکره، جهود دارد، آیا اعتبار دارد که اینجور ادعا بکنه؟ یا نه، اگر اومد گفت که من از فلانی این مقدار طلبکار هستم و او هم قبول داره، معترف است، اما در این حال چون غائبه شما حکم بدید و حق من رو ازش بگیرید، در جایی که خود مدعا علیه هم معترف است، قبول داره این دین را، آیا اینجا هم حکم علل غائب مشروع هست یا مشروع نیست؟ قد یقال که فرقی نمی کنه، لا فرق در جواز حکم علل غائب که مدعی ادعا کند مدعا علیه منکر است، یا ادعا کند که مدعا علیه نمیدونم منکره یا نه، ادعای عدم علم بکند، من از او حق دارم، محقم، طلبکارم، نمیدونم قبول داره یا نه، یا اینکه بیاد بگه نه خیر او هم معترف است. این سه قسم. یه وقت ادعا میکند که او منکره مدعا علیه غائب، یه وقت میگه نمیدونم منکره یا معترفه، یه وقت هست میگه نه خیر او هم قبول دارد معترف است. قد یقال که فرقی بین این جهات نمیکنه و دعوا سامرگون علل غائب عرض کنم که مسموع است و جایز است حکم علیه در هر سه صورت، در هر سه فرض. دلیلشون هم اطلاق اون روایت است، روایت جمیل که داشتیم القائب یقضا علی، این قائبی که یقضا علی و حرف مدعی را علیهش میپذیریم، استماع میکنیم حرف مدعی را به نحو اطلاق، فرقی بین این سه قسم نمی کنه. این یک قول، تمسک میکنن به اطلاق. در مقابل قولی هست که نه اینجور نیست، فقط در اونجایی حکم علل غائب جایز است و دعوا مسموع است که او ادعا کند مدعا علیه غائب منکره، یا لا اقل بگه نمیدونم، که در اونجایی که میگه نمیدونم باز احتمال دارد که منکر باشه. اینجا گفتن پذیرفته است سامریکو افتاد. اما اگر چنان چه مدعی اومد ادعا کرد من از فلانی که غایب است فلان مبلغ طلبکار هستم و او هم قبول داره، توجه فرمودید، اینجا دیگه این دعوا مسموع نیست. چرا؟ برای خاطر این که نزاعی نیست، رجوع به محکمه و قضا متوقف بر وجود مخاصمه است، وجود نزاعه. در جایی که یک نزاعی باشد به قاضی میگن فصل خصومت کن، رفع خصومت بکن، نزاع رو بردار از بین. اصلا فلسفه قضا همینه. اگر یه جایی مدعی میاد میگه که من از او طلبکارم، اونم 100% قبول داره، خب پس نزاعی نیست، این ذی حق است، اونم قبول داره دیگه. اینجا دخالت قاضی، اونم با این وضع که مدعا علیه حضور نداره، بخوان مالشو بفروشن تحویل این بدن با اینکه اون قبولم داره دینش رو. پس اینا بگین ظاهر این است که اختصاص دارد جواز حکم علل غائب به اونجایی که مدعی وقتی طرح دعوا میکنه بگه طرف من منکر است، قبول نداره، یا نمیدونم، که اونجایی هم که بگه نمیدونم احتمال دارد منکر باشد، در اینجا میپذیریم. اما در جایی که قبول دارد که اون طرف معترفه و مقر به این دین است، بگیم دعوا پذیرفته نیست، محکمه وارد این دعوا نمیشه. چرا؟ چون نزاعی نیست و قضا متوقف بر این است که یک منازعی باشد تا قاضی بیاد رفع منازعه بکنه. اینجا منازعی نیست. ممکنه یه احتمال اینجا هست که بیاد بگه که او قبول داره ولی نمیده. خیلی ها هستن وقتی طرف میره، مدعی میره دنبالش، طلبکار میره دنبالش، خیلی میاندازه تو رو درواسی و تعارف و به به خوش آمدید، عرض کنم که خیلی استقبال میکند، بله قبول دارم، حرف شما درسته، اما هی امروز به فردا، فردا به فردا، از این هفته به اون هفته، از این ماه به اون ماه، و اینم باز مماطله. کسی که مماطله میکنه و هی پشت گوش میاندازد به قول ما و عقب میاندازد حرف را، ولی او قبول داره، اما باز خودش یه نحو نزاعه. اینجا باز میگه آقا قبول داره اما نمیده، شما الزامش کنید که پول رو بده یا شما بیاد حق ما رو ازش بگیرید. اینم بازی حرفیست که اگر ادعا میکند که معترف هست اما مماطله، پشت گوش میاندازه، اینجا میگیم به وجهن باز نزاعه، اینجا پذیرفته است. اما اونجایی که میگه اگر برم در خونش یا به مجردی که از سفر برگرده قبول دارد میده پول رو، اینجا میگیم نزاع نیست و پذیرفته نیست اینجور دعوا و حکم علل غائب در این صورت پذیرفته نیست. امام هم همین مطلب رو دارن، میفرمون که ولا فرق فی سماع الدعوا علل غائب بین ان ید المدعی جهود المدعا علی و عدمه، فرق نمی کند در سماع دعوا، دعوای علل غائب پذیرفته است، میخواد مدعی ادعا کند که او منکر است یا یه همچه ادعایی نکنه، میگه نمیدونم، بعد فرماد نعم لو قال، اگر خود مدعی بگد که انهو مقرون، اون مدعا علی قبول دارد این طلب من را، ولا مخاصمت بیننا، دعوایی نیست. فالظاهر عدم و سواء، عدم و سماع دعوا و عدم الحکم. درستم هست. در این صورت ظاهر این است که دعوا مسموع نیست، قاضی اصلا وارد این دعوا نمیشه، حکم نمیده. چرا؟ جهتش هم بود که گفتیم منازعه نیست و قضا در جایی متوقف است بر جایی که منازعه باشد. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در ملحقات عروه بعد از این که قول اول رو که گفتیم گفتن مطلقا قبول هست و دلیلشون هم اطلاق روایته، بعد از این که او رو نقل میکنه این عبارت رو دارن، فرماد بر این که لو قال، اگر مدعی اینجور بگه لو قال ان الغائب معترف به حق، اگر اینجور بگه هم که امامم فرمود، میگه طرف من اونی که غائب است معترف به حقی، اگر اینجور ادعا بکنه یمکن ان یقال، مرحوم سید فرمود ممکنه گفته بشد به عدم سماع دعوا بنا ان على اعتبار تحقق المنازعه فی سماع الدعوا، بنابراین که بگیم در سماع دعوا معتبر است منازعه باشه، و این ده که میگه انه معترف به حقی، این طلبکار است اونم قبول دارد، اینجا منازعه نیست، بنابراین ایشون تعبیر کرد یمکن ان یقال، ممکنه گفته بشد اینجا دعوا مسموع نیست چون منازعه نیست، و مع اعترافهی به اعتراف المدعا علیه بالحق، خود مدعی اعتراف دارد که مدعا علیه معترف به حق، لا یصدق النزاع والمخاصمه، پس نزاع و مخاصمه ای نیست، یمکن ان یقال، این عبارت رو این حرف رو به صورت یمکن ان یقال مطرح میکنن و جواب میده ازش، لکنه ممنوع، فرمود این حرف ممنوعه. چرا؟ لشمول عمومات الحکم بالقسط، لشمول عمومات الحکم بالقسط والعدل والقضاء بالبینات والایمان، این ادله اینجا رو میگیره. تجربه فرمودیم پس اونایی که قائل بودن که مطلقا پذیرفته است، استدلالشون به چی بود؟ مطلقات دلیل خود حکم علی القائب، که القائب یقضا علیه، اطلاق داره، میخواد مدعی ادعا کند که او معترف است یا منکر است، به اطلاق دلیل قضاء علی القائب تمسک کرده. مرحوم سید استدلال به یه عمومات دیگه میخواد بکنه، میفرماد بر این که این دعوا مسموع است ولو میگه اون مقر است و نزاع هم نیست، هیچ منازعی دعوایی بینشون نیست، اما این دعوا پذیرفته است. چرا؟ لشمول عمومات الحکم بالقسط، اون آیات میگه فحکم بین الناس بالحق ان حکمت فحکم بینهم بالقسط، اون عدله اینجا رو میگیره، نزاع نیست، اما اومده میگه آقا من از فلانه اینقدر طلبکار هستم، اونم قبول دارد، شما حکم بدید. خب آیه میفرمود فحکم بین الناس بالقسط ان تحکموا بالعدل، این عدله اطلاقش میگیرد، میخواد منازعه باشه میخواد نباشه. یا اون روایت نبوی که می‌فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، اطلاق دارد، من قضاوت میکنم با بینه و یمین، میخواد منازعه باشه میخواد نباشه. این حرف مرحوم سیده که لکنه، این که گفته بشد دعوا مسموع نیست چون منازعه نیست، ممنوعون لشمول عمومات الحکم بالقسط و العدل، این آیات، و یکی هم شمول اون نبوی که انما اقضی بینکم و القضاء بالبینات و الایمان شامل اینجا میشه. خب میشه جواب داد به مرحوم سید که این آیات هم و همون روایت باز متوقف بر میفرماد حکم بکن، یعنی قضاوت کن، باز همینجا متوقف بر صدق منازعه است. تا منازعه نباشد که فحکم بینهم بالعدل، این حکمت فحکم بینهم بالقسط، این حکمت چه وقت حکومت میکند؟ اونجا که نزاعی باشد. پس باز این عمومات هم نمیشه تمسک کرد، همینجور که گفتیم اون عمومات القاضی القائب یقضا علیه متوقف بر این است که منازعه باشد تا یقضا علیه، این عمومات هم متوقف بر صدق منازعه است. و خود مرحوم سید هم تعجبه در امر هشتم از اموری که در سماع دعوا شرط است، گفتیم یشترط و در سماع دعوا اموری، دهمش این است که الان داریم میخونیم. مرحوم سید در امر هشتم شرط کردن که در سماع دعوا شرط است که برای مدعی طرفی باشد، ان یکون للمدعی طرف، که علیه او بگه آقا من شکایت دارم علیه فلانی. اگر اومد شکایت کرد که آقا شما این خانه ای من رو حکم بدید که من مالکشم، برای چی؟ ممکنه فردا یک کسی بیاد ادعا بکنه، ممکنه فردا یکی بیاد ادعا کند وقفه. برای این که دعوای مفروض را جلوشو بگیریم بگه حالا حکم بکنید، گفتن این دعوا پذیرفته نیست چون طرف نداره. اون وقت عبارت مرحوم سید در همونجا در ذیلش اینه، عرض کنم که در همون امر هشتم، خب میگم این عبارت اینجاشون با اونجا تنافی داره با هم. میفرماد لأن المتبادر، میفرماد در اونجا طرف میخواین. چرا؟ لأن المتبادر مما دل على وجوب السماع و ترتب آثار الحکم مخاصمتون و منازعتون فعلا. متبادر از اینکه قضاوت کن حکم بده دعوا رو استماع بکن، متبادر ازش مال جایی است که منازعه و مخاصمه فعلی باشد. اونجایی که طرف ندارد منازعه نیست، بنابراین پذیرفته نیست. اینجا مرحوم سید قبول کرده که متوقف بر صدق منازعه است. اینجا فرمود یمکن ان یقال، که بگیم نه لازم نیست بگه اگر گفت اون طرف قبول داره دعوا پذیرفته است، برای اینکه لازم نیست منازعه. این عبارت اینجا با عبارت اونجاشون تنافی داره، بنابراین خود مرحوم سید هم قبول داره که منازعه فعلی شرط هست. چون صدق منازعه شرط در قضاوته، بنابراین ما میگیم در یه همچه جایی که مدعی ادعا میکند که من از اون غائب طلبکارم و او هم معترف هست، اینجا منازعه نیست. چون منازعه نیست دعوا مسموع نیست. اینم امر سوم. پس امر سوم بود که شرط است یا اختصاص دارد دعوای علل غائب به اونجایی که مدعی دعوا ترک کند علیه غائب و بگه او منکر است، یا بگه نمیدونم، که وقتی گفت نمیدونم احتمال داریم باز اون طرف منکر باشد. اما در اون صورتی که مدعی است که او مقر است و معترف است، دعوا مسموع نیست. اینم جهت سوم. جهت چهارمی که بحث میشه این است که در اینجا که دعوا علل غائب طرح میشه و مدعی بینم داره، بینه میارد، اثبات میکند که من فلان مطلب رو از او، فلان مبلغ رو ازش طلبکارم، آیا علاوه بر بینه نیاز به ذم یمین هم هست که مدعی علاوه بر این که برای اثبات مطلبش بینه میاره، آیا قسمم لازمه؟ یه قسمم بخوره؟ بینه میاد اثبات، شهادت میداد که این آقا از اون شخصی که غائب است طلبکاره. به این بینه اکتفا نکنیم، بگیم شما یه قسمم باید بخونیم. چرا این جهت رو بگیم؟ این بحث در دعوای علل میت اونجا مطرحه و در بحث‌های آینده میاد این مفصل اونجا بحث میشه که اگر کسی ادعا میکند علل میت، میگه این آقایی که فوت شده من ازش 1,000,000 تومان طلبکار بودم، شاهد داری؟ ورثه میگن ما خبر نداریم، ما هیچ اطلاعی نداریم. میره شکایت میکنه، میگن بیانه داری؟ میگه بله. دو نفر شاهد عادل میان شهادت میدن که ما میدونیم این آقا این مبلغ رو از اون آقایی که فوت شده طلبکار بود. خب با بیانه ثابت میشه، ولی در این حال میگن یه قسمم باید بخوره. چرا قسم بخوره؟ برای اینکه بیانه شهادت میداد برای اصل ثبوت حق که این آقا بدهکار بود، اینو بیانه شهادت میداد. اما بقاء این حق تا فوت من المحتمل، دو روز قبل از فوتش رفت در خانه این آقا، کسی هم خبردار نیست، پولش رو داد، بدهی رو پس داد، فرداش هم سکته کرد، مرد. این احتمال میدیم؟ بینم خبر ندارم. پس بینه شهادت میده بر اصل ثبوت حق، این دین ثابت است، اما بقایش تا حین موت، اینه که بینه دیگه نمیگه. و ما احتمال میدیم که قبل از اینکه فوت شده باشد پولو برگردونده باشد. برای دفع این احتمال که بدانیم علاوه بر اینکه دین ثابته، تا حین موت هم این پول را نداد و مرد، یه قسم باید بخوره. این یمین رو اسمشو میذاریم یمین استظهاری، یمینی که ازش استظهار بشه بقاء حق تا حین موت. در میت اونجا گفتن علاوه بر بینه یه قسمم میخواد. در اون بحث روایت هم داره، تا بعد روایتش هم میخونیم. در اون بحث یک عرض کنم که نزاع دیگری پیش میاد که آیا اونایی که مثل میتند، در حکم میتند، یعنی تعبیرشون است که لسانی که بتونه بیاد تو محکمه از خودش دفاع کنه نداره، مثل میت، میت نیستش، اگه بود خودش میگفت من دادم، تجربه فرمودین، چون نیست میگیم یه قسم میخواد. میت زبان دفاع از خودش رو در محکمه نداره. خب غائبم همینجور، اگر غائبم جوری هست که اگر اینجا بود الان یک زبان درازی داشت، میگفت آقا من اومدم بد دادم پول، من یادت نیست فلان ساعت به فلان نشانی اومدم پول بد، خب نیستش که بگه مثل میت. یا اگر دعوا علی سبی باشه، با سبیم لسانی که بتونه بیاد طرح بکنه دفاع کنه از خودش نداره، یا مجنون، این ستا رو ملحق میکنن به میت. غائب و سبی و مجنون شباهتشون به هم چیه که قیاس میکنیم به میت؟ لعدم لسان و برای اونها از دفاع از خودشون، زبان دفاع ندارند. گفتن اونجا اینا ملحق به عرض کنم که میت هست. و یه تعلیلی در اون روایتی که بهش تمسک شده است برای اینکه دعوا علی المیت یه قسم هم لازم داره، یه تعلیلی داره، از اون عموم تعلیل تمسک میکنن که نیاز به قسم داره. توجه فرمودید؟ حالا روایتش هم من یه قسمتش رو نقل میکنم، اون تعلیلی که در اون روایت هست. روایت روایتی است که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نقل میکنه که این روایت رو مشایخ ثلاث هم نقل کردن. در روایت مفصله، یه قسمتش اینه، فرمود و ان کان المطلوب بالحق قد مات. مطلوب به حق یعنی مدعا علی، اونی که طلب ازش میشه. مطلوب به حق، ان کان المطلوب بالحق قد مات، که دعوا علی المیته، فاقیمت علیه البینه، بینه اقامه شد که این میت بدهکاره. امام فرمود فعل المدعی، مدعی که بینم آورده، فعل المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو، یه قسم به خدا بخوره که چی؟ لقد مات فلانون و ان حقه لعلی. باید یه همچه قسم بخوره. بینه گفتن این بدهکار است بسیار، اما باید یه قسم بخورد که انهو مات، لقد مات فلان و ان حقه لعلی، هنوز در حال بدهکاری به من مرد، نداد دین را و بمیرد. باید یه همچه قسمی بخوره. فا این حلفه که حقش ثابت، پس یه بینه میارد و یه قسم، و الا اگر قسم نخورد فلا حق له. چرا؟ یه تعلیل میاره، لعنا لا ندری، امام فرمود لعنا لا ندری لعلهو قد اوفا، ما نمیدونیم، این بینه گفتن این طلب بدهکاره، اما باید این مدعی یه قسمم بخوره که من طلبکارم. لعنا لا ندری لعنهو قد اوفا، شاید وفا کرد و مرد، ما احتمال رو میدیم. لعنا لا ندری لعلهو قد اوفا، به بینتنش، بینم شاید گرفته، لا نعلم موضعها، ما نمیدونیم کیان اون بینه، او غیر بینه قبل الموت، لأنه قد اوفاه قبل الموت، یا بیناً گرفته برای پرداخت دینش یا بدون بیانه. چون این احتمال رو میدیم، برای دفع این احتمال باید یه قسمم بخونه. اون آقایون تمسک میکنن که این تعلیل عموم داره، خصوصیتی برای میت نیست. هر جا یه همچه احتمال ما بدیم، هر جا احتمال بدیم که لعله قد اوفا، شاید دین پس داده باشد، این قسم باید ذمیمه بشه. خب در میت اومد ادعا کرد علیه میت و ما احتمال میدیم داده باشد و مرده باشد، قسم میخواد. در غائب هم همین حرف میاد. پس قیاس میکنیم غائب و صبی و مجنون را به میت. در چی قیاس میکنیم شباهت شبهشون؟ در این که اینا نمیتونن بیان در محکمه از خودشون دفاع بکنن، و ما این احتمال هم میدیم که مرده داده باشد و مرده باشن. اینجا هم احتمال میدیم این غائب همون شب که میخواست فرداش بره مسافرت، اومد در خونه دین این آقا رو داد و رفت. این بیانه خبر ندارن، بیانه اصل بدهی رو قبول دارن، دیدن شاهدن، اما پرداخت رو خبر نداره. پس در اون مسئله این بحث اومده که دعوای علی المیت علاوه بر بینه یمین هم لازمه. خب غائب رو هم گفتیم ملحق کردن بهش. دلیلشون چیه؟ دلیلشون همون تعلیل، عموم تعلیل، میگه اونایی که شبیه به میتند و نمیتونن بیان حق خودشون رو، مطلب خودشون رو بیان بکنن، اونام باید یک یمین به اون بیانه بشه تا بتونیم محکومش کنیم غائب رو. این یک قول. در مقابل این قول، قولی هست به عدم الحاق. میگیم در مورد میت روایت وارد شده، روایت معتبره، ما هم قبول داریم. در مورد میت علاوه بر بیانه علیه میت یه یمینم میخواد، اما الحاق غائب به او وجهی نداره. این عموم تعلیل رو قبول نداره. چرا؟ عرض کنم که برای دو جهت. یه جهت این که این حکم بر خلاف قاعده است. چرا خلاف قاعده است؟ برای اینکه بیانه در همه موارد کافیست برای اثبات مطلب، و وظیفه مدعی این است که بیانه بیارد. البینه تو علی المدعی. این که ما بگیم مدعی علاوه بر بیانه قسم هم بخوره، این خلاف قاعده است. بیانه همیشه برای مدعی است، مدعی با بیانه هم حرفش ثابت میشه. این که ما بگیم علاوه بر بیانه باید یه قسم هم اضافه بکنه، این خلاف قاعده است. پس روایت که میگه حکم رو میاند برای میت یمین لازمه، فعل المدعی الیمین بالله کذا کذا، این خلاف قاعده است. یقتصر بر مورد خودش. حکمی که بر خلاف قاعده است اکتفا میکنیم بر مورد خودش که میت است، در میت قبول میکنیم. اما دیگه الحاق غائب و طبیع و مجنون، اونایی که شبیه میتن در این که نمیتونن بیان دفاع کنن از خودشون در محکمه، الحاق اونا دیگه دلیلی براش نیست که اونجا هم بگیم ذم یمین لازمه. این یه جهت که حکم بر خلاف قاعده است اکتفا میکنیم به مورد متیقن که مورد میت است، دیگه الحاق اینها رو به او قبول نداره. این یه دلیل. وجه دوم این که اصلا این قیاس شما قیاس مل فارقه. شما قیاس میکنید عرض کنم که غائب و صبی و مجنون را به میت، در چی میگید مثل همند؟ در این که نمیتونن بیان دفاع کنن. توجه فرمودید؟ این قیاس مل فارقه. چرا؟ میت نمیتوند دفاع کند، درسته، اما نمیتوند دفاع کند الالعبد، دیگه اون احتمال برگشتش نیست، دیگه اون فردا جور نیست که امروز نمیتوند، اما شیش ماه دیگه میتوند بیاد زنده بشه، بیاد حرفشو بزنه، اون احتمالش نیست. اما در غائب این احتمال هست، الان نیست، شاید یه هفته دیگه از سفر اومد، میاد الغائب و علا حجته، میاد حرفشو میزنه. پس قیاس مع الفارقه. میت دفاع از خودش نمیتونه بکنه، بله، اما الالعبد هیچ وقت دیگه نمیتونه. غائب تا مادامی که غائب است نمیتونه، وقت اومد میاد حرفشو میزنه. صبی تا مادامی که صبی است نمیتونه، وقتی بالغ شد میاد حرفشو میزن، میاد شکایتشو مطرح میکنه. مجنون اگر خوب شد احتمالش هست خوب بشه، اون الالعبد نیست. پس قیاستون مع الفارقه. این که میگید اینا شبیه به میتن در این که نمیتونن دفاع کنن، این درست نیست. شبیه میت نیستن، بله، الان نمیتونم، فردا بر میگرده، دو ماه دیگه بر میگرده، و گفتیم الغائب و علا حجته. بنابراین پس میگیم که این حکم اختصاص دارد به میت ذم یمین به بینه و در غایب این حکم نمیاد. مرحوم امام در اون مسئله همین فتوای دوم رو، قول دوم رو قبول کرده. و اون ضرر مدعی گفتیم که ضرر مدعی برای اینکه معطل میشه. خب حالا اون بعد اون دیگه حکم علل غائب رو ما میگیم اینجا حکم میدیم، ما نمیگیم حکم داده نمیشه. چرا اجرا میشه؟ ما میگیم بدون ذمه یمین اجرا میشد. ما حرفمون اینه که در اینجا بحث این است که آیا علاوه بر بینه برای اثبات دعوا یمین هم میخواد یا نه. ما میگیم نه خیر، یمین نمیخواد، همون بینه کافیست و حکم هم اجرا میشد. بحث ما اینه. مرحوم امام در اون مسئله اینجور دارن. مسئله به خط مراجعه کنید بر مسئله 28 از همین ده بحثی که فردا پس فردا بهش میرسیم. القول فی جواب المدعا علیه مسائلی داره، در مسئله 28مش این بحث میاد. حالا عرض کنم که بله، روایت عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت 1 از باب 4 از ابواب کیفیت الحکم، همین ابواب کیفیت الحکم که میخوندیم، روایت 1 از باب 4. اونجا امام در مسئله 28 از همین القول فی جواب المدعا علیه اینجور دارن: ول اقوا عدم و الحاق طفل ول مجنون ول غائب و اشباه هم ممن لهو نحو شباهت بالمیت. ول اقوا عدم و الحاق طفل والمجنون والغائب و اشباه هم ممن لهو نحو شباهت بالمیت فی عدم امکان دفاع لهم به. اقوا عدم الحاق طفل است، به یعنی به میت، ول اقوا عدم الحاق طفل و مجنون و غائب، از اینایی که یه نحو شباهتی به میت دارن در عدم امکان دفاع لهم، اقوا عدم الحاق به یعنی به میت، اقوا این است که ملحق میت نیستن. فتثبت دعوا علیهم بالبینه، تنها با بینه ثابت میشد دعوای علیهم یعنی بر غائب و طفل و مجنون، من دون ذم یمین، بدون اینکه یمین بخواد. این بحث اونجا، امامم این فتوا رو دادن. در این مسئله امام اینجور فتوا میدن: ول احوت، تو همین مسئله عرض کنم که 5 که میخوندیم، فرمود ول احوت عدم الحکم علی الغائب الا به ذم الیمین. احوت این است که حکم علل غائب داده نمیشه مگر به ذم یمین، یعنی بینه تنها کافی نیست، باید یه قسم هم مدعی اضافه بخوره. این دوتا فتوای امام با هم تنافی داره. توجه فرمود اینجا فرمود ول عل احوت، تقریبا این احتیاط لزومی است، چون قبلش فتوایی ندادن که بعد احتیاط بکنه. فل احوت از ول احوت عدم الحکم علی الغائب الا به ذم الیمین، در غائب ذم یمین لازم است. اونجا فرمود اقوا عدم الحاق غائب است به میت و تثبت و عرض کنم حق بر اونها با بینه بدون ذم یمین. این دو تا فتوا با هم ظاهرن تنافی داره. اگر اونجا این عبارت الاحوت اونجا آورده بودن، اول می فرمود الاقوا، عرض کنم که عدم الالحاق، و عدم لزوم یمین. اقوا به حسب ادله عدم لزوم یمینه، ول احوت احتیاط مستحبی میشد، ول احوت برای اینکه نکنه یه وقت حقی از غائب از بین بره، احوت این است که علاوه بر یمین بر بینه یمینم بیاره. اگر این عبارت ال احوت اونجا بود مناسب بود، میگفتیم اقوا این است که نیاز به قسم نیست اما احتیاط نیست قسم بخون. اما اونجا فرموده اقوا عدم الحاق عدم لزوم یمین، اینجا فرمود احوت یعنی لازم است، احتیاط لزومی است دیگه، مثل فتواست. پرسید گفت که عرض کنم که این لایبعود که میگن این فتواست، فرمود لایبعود، بعید نیست که فتوا باشه. اینجا هم حالا احوت بالاخره احوت الزامه، احوت لزومه یعنی فتوا به لزوم، بنابراین در اینجا ایشون فرمان لازم است، با اونجا تنافی داره و وجهش هم معلوم نیست، چون عرض کردیم این مدرک این لحوق همون روایت و اون تعلیله، لعنا لا ندری لعله قد اوفا، برای این که میگن نمیدونیم شاید وفا کرد و مرد، در اینجا میگیم شاید وفا کرد و رفت. بله اگر کنار هم بود خوب بود، اگر کنار هم بود خوب بود، اما در این مسئله وقتی بحث میکند میدونم، اما بالاخره در پشت سر هم نیست، در جاهایی که احتیاط میکنن اگر اول فتوا بده بعد احتیاط بکنه میگیم احتیاط استحبابی است، اما اگر مسئله رو مطرح کرده ول احوت کذا یعنی لازم، اونجا که مطرح میکنه در یه بحث دیگر وقتی مطرح میکنه فرمود اقوا عدم لزوم، این وجهش معلوم نیست، بذارید همون تعلیل هست و همین که عرض کردیم این تعلیل تعدی نمیتونیم بکنیم، اولا حکم خلاف قاعده است، اکتفا میکنیم به مورد خودش که میت باشه، به اینا دیگه تسری نمیدیم، و علاوه بر این قیاس مع الفارقه، اون که میت نمیتونه امکان ندارد حرفشو بزند الال ابده، اما غائب وقتی اومد حرفشو میزنه و ما گفتیم الغائب علی حجته. پس اقوا همینجور که اونجا امام فتوا دادن، اقوا این است که بیانه نمیخواد، دعوای علل غائب مسموع است و با بیانه تنها اثبات میشه بدون ذم یمین، و حالا احتیاط استحبابیش حرفی نیست اما الزام وجهی نداره. این هم این جهت چهارم. و صلی الله علی سیدنا محمد.